ته مخته یوړه.
استدیوی پیاک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. یک با وقت افغانستان شد. در روز جهانی حقوق بشر، یوناما از طالبان خواسته که از حقوق هر افغان حمایت خود را نشان دهند.
سازمان ملل متحد گفته است که طالبان برای تامین حقوق بشر به تلاش‌های زیادی نیاز دارد.
گفتگوی داریم با هیدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر.
روزهای دشواری برای حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان است. ده ها میلیون دختر و زن در افغانستان از حقوق خود محروم شدند و در این فکرند که چگونه با این شرایط کنار بیایند و پیش برند.
وضعیت حقوق بشر از دید زنان افغان چگونه است؟
حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت‌های اقتصادی زنان جز عمده‌ترین موضوعات هست که در شرایط فعلی به گونه معلق هست.
و در برنامه صحت،
در مورد شیوع نو جهش یافته جدید ویروس کرونا و در مجموع درباره کرونا بحث می‌کنیم.
من جعفر احمدی هستم، تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا سید سمی عباس با خبرهای مهم با شماست.
نخست سر خط خبرها. دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان به مناسبت روز بین المللی حقوق بشر، میگوید طالبان در بخش تامین حقوق بشر در افغانستان تعهدات خود را برآورده نکردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به 14,000 بازگشت کننده در کندهار و هلمند کمک نقدی کرده است. رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینی خود اطمینان داده است که در برابر هر هجوم روسیه بر تمامیت ارضی اوکراین از کیف حمایت خواهد کرد. تفصیل خبرها. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است و دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، به مناسبت این روز گفته است که حکومت طالبان تعهدات خود را در بخش تامین حقوق بشر در افغانستان برآورده نساختند. در اعلامیه دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، از قول خانم لاینز آمده است که میگوید مساوات و عدم تبعیض از اصل‌های مهم حقوق بشر است و طالبان باید این اصول را همچون واقعیت‌های روزمره جامعه افغانستان عملی کنند. نماینده خاص ملل متحد می افزاید که از 15 ماه آگوست بسیار حقوق زنان و دختران افغان پامال شده و طالبان باید تلاش کنند حقوق زنان و دختران تامین شود و از این اقدام حمایت کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که با 14,000 بازگشت کننده در کندهار و هلمند که از مناطقشان بیجا شده بودند کمک نقدی کرده است. این نهاد در توییت روز پنجشنبه گفت که کمک با این افراد برای دسترسی به خدمات ضروری در زمینه کاهش بیشتر بیجا شدگی در افغانستان مهم است. از سوی دیگر سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید تلاش میکند تا به 200,000 نفر در افغانستان از کمک‌های این سازمان مستفید شوند. IOM در تویتر دیروزش نوشته که مواد ضروری را به بیجا شدگان و افراد آسیب پذیر در این کشور توزیع میکند تا از سردی زمستان در امان بمانند. سخنگوی طالبان میگوید که بیش از 670 جنگجوی داعش طی 3 ماه اخیر در افغانستان بازداشت شدند. خبرگزاری آناتولی ترکیه دیروز گزارش داد که ذبیح‌الله مجاهد در مصاحبه با این خبرگزاری گفته که در این مدت 25 مخفیگاه داعش در کابل جلال آباد نابود شدند. آقای مجاهد بار دیگر گفته که داعش دیگر تهدید در افغانستان نیست. از زمانی که طالبان حدود 4 ماه پیش بر این کشور دوباره حاکم شدند، شاخه خراسان داعش مسئولیت چندین حمله را در افغانستان به شمول حملات ماه اکتبر در مساجد شیعه ها در کندوز و کندهار به عهده گرفتند که نزدیک به 100 نفر در آنها کشته شدند. یک گروه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا توافق کرده که زمینه اسکان 40,000 افغان را فراهم کند. این را الوا یوهانسن، یک کمیشنر اروپایی، دیروز پس از نشست وزیران داخلی این اتحادیه گفت. بر اساس سندی که آن را خبرگزاری فرانس پرس دیده است، جرمنی 25,000 تن، هلند 3,159 نفر، اسپانیا و فرانسه هر یک 2,500 نفر و دیگر کشورها شمار کمتر را خواهند پذیرفت. یوهانسن افزود که به فکرش این یک اقدام شگفت انگیز همبستگی است و گفته او اجازه دادن برای افغانهای بیشتر که به طور کنترل شده مهاجرت کنند کمک میکند تا از ورود غیر منظم افراد به اتحادیه اروپا جلوگیری شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینی خود اطمینان داده است که در برابر هر هجوم روسیه بر تمامیت ارضی اوکراین از کیف حمایت خواهد کرد. قصر سفید در اعلامیه گفته است که رئیس جمهور جو بایدن در جریان صحبت تلفنی با ولودیمیر زلنسکی در این مورد تعهد کرده است. در جریان این مکالمه که 90 دقیقه دوام داشت، رئیس جمهور بایدن تاکید نمود که واشنگتن و متحدین و شرکایان به این اصل متکی‌اند که صحبت و تصمیم در مورد اوکراین بدون اشتراک خود این کشور ممکن نیست. رئیس جمهور ایالات متحده در تماس تلفنی با رهبران نو کشور ناتو در اروپای شرقی هم در رابطه با تجمع قوای روسیه در سرحدات اوکراین صحبت کرده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. و کاترینا کیف و ویکی کوشال، هنرپیشه های سینمای بالیوود، دیروز طی مراسم باشکوه در راجستان هند ازدواج کردند. کاترینا کیف یکی از مشهورترین هنرپیشه های زن سینمای بالیوود هند است و همسرش ویکی کوشال به تازگی به سینما رو آورده و شهرت حاصل کرده است. کاترینا کیف در اینستاگرام خود نوشته است: فقط عشق در قلب ماست و قدردانی از همه چیزهایی که ما را به این لحظه رسانید. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. در روز جهانی حقوق بشر، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از طالبان خواسته که از حقوق هر افغان حمایت خود را نشان دهند و تعهداتشان در زمینه رعایت حقوق بشر را عملی کنند. یونما امروز گفت که طالبان برای تأمین حقوق بشر به تلاش‌های زیاد نیاز دارند. از سوی دیگر، راس مری دی کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، در جریان سفر سه‌روزه‌اش به افغانستان بر عملی شدن تعهدات طالبان در زمینه حفظ حقوق بشر به شمول حقوق زنان و نیز حکومت همشمول تأکید کرده. طالبان تازه در این مورد چیز نگفتند، اما پیش از این وعده کردند که به رعایت حقوق بشر پایبند هستند و حکومتشان را نیز همشمول خواندند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سازمان ملل خواستار برابری حقوق بشر در افغانستان است. این سازمان در اعلامیه تازه‌اش به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است در ماه‌های گذشته، زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، نگرانی‌های جدی در مورد کشته شدن، ناپدید شدن و خشونت‌ها در برابر نیروهای نظامی افغان، اعضای پیشین، کارمندان حکومت، تظاهرات کنندگان، کارکنان رسانه‌ای، اقلیت‌ها و مدافعان حقوق بشر وجود دارد که این سازمان را نگران کرده است. در این اعلامیه گفته شده است که طالبان بر حفظ برابری حقوق بشر متحدند، اما با آن هم دختران نمی توانند به مکتب بروند، زنان اجازه کار را ندارند و آنها نمی توانند به گونه آزادانه گشت و گذار نمایند. این سازمان از طالبان خواسته است تا در بخش برابری حقوق بشر بر تعهداتشان عمل کنند. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود طالبان برای عملی کردن وعده هایشان به تلاش های زیاد نیاز دارند. با این حال روزمیری دی کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور سیاسی، روز پنجشنبه در پایان سفر سه روزه‌اش به افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که طالبان باید به تعهداتشان عمل کنند و این نوشته است که ایجاد حکومت همشمول، تامین حقوق بشر و رسیدگی به حقوق زنان از مواردی است که طالبان باید روی آن به گونه جدی کار کنند. با گفته خانم دی کارلو، وی در سفر سه روزش به افغانستان پی برد که دختران هنوز هم می خواهند به مکتب بروند، زنان به کارهایشان برگردند و حقوق بشر به گونه درست تامین شود.
وی با ابراز نگرانی جدی از وضعیت زنان در افغانستان گفته است که به زنان باید حقوقشان داده شود. اگرچه طالبان در مورد اظهارات سازمان ملل به پرسش‌های ما تاکنون پاسخ ندادند، اما سوی هم وزارت خارجه حکومت طالبان از اعلامیه صادر شده از سوی نزدیک به 21 سازمان اسلامی و علما در مورد افغانستان استقبال کردند. برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان 21 سازمان اسلامی جهان و علما از جهان خواستند تا کمک‌هایشان به افغانستان را شدت بخشند و دست افغان‌ها را بگیرند. این سازمان درست پیش در اعلامیه منتشر شده خواستار آزاد شدن پولهای بسته شده افغانستان بوده و گفته است که کشورهای اسلامی در این بخش با افغانستان همکارند. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز از این اعلامیه کشورهای اسلامی استقبال کردند و گفتند که این پیام برای آینده روشن است. این وزارت در صفحه تویترش نوشته است که اعلامیه کشورهای اسلامی می تواند زمینه را برای مهار وضعیت کنونی در افغانستان فراهم کند. سازمانهای جهانی و کشورهای اسلامی در حال نگرانی هایشان در مورد افغانستان را ابراز کردند که مردم این کشور بیشتر از هر زمان دیگر با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند و سطح فقر روز به روز در حال افزایش است.
یک مقام سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که افغانستان روزهای سخت و ویرانگر را از نگاه حقوق بشر سپری میکند. هیدربار معاون بخش زنان در این سازمان در گفتگو با رادیو آزادی از رفتار طالبان با زنان به شدت انتقاد کرد و گفت شماری از دختران افغان که اکنون از حق آموزش محروم شدند ممکن هیچگاه نتوانند به مکتب بازگردند. طالبان اما گفتند که به زنان در چوکات شریعت اسلامی حق قائلند و به زودی مراکز آموزشی را برای همه دختران باز خواهند کرد. صفی الله استانگزی در آغاز گفتگوی با هیدربار این سوال را مطرح کرده.
چهار ماه از حاکمیت طالبان می گذره. اقدامات طالبان را چگونه ارزیابی می کنین؟
روزهای دشواری برای حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان است. ده ها میلیون دختر و زن در افغانستان از حقوق خود محروم شدند و در این فکرند که چگونه با این شرایط کنار بیایند و پیش بروند.
دیدبان حقوق بشر اخیراً گزارش کرده که حدود 100 سرباز افغان کشته، ناپدید یا هم محاکمه صحرایی شدند. این حوادث چقدر جدی هست و مستندسازی شدند؟ چه کسی به شما اطلاع میده؟
باید بگویم که این کشتارها فقط در 4 ولایت از جمله 34 ولایت افغانستان رخ داده است. این فقط یک نمونه کوچک از آنچه در کشور می‌گذرد است و نشان می‌دهد که اگرچه طالبان برای کسانی که در گذشته مخالف آنان بودند عفو اعلام کرده است، اما نه تنها در بسیاری از موارد این امر اشتباه ثابت شده است، بلکه طالبان با استفاده از این شیوه که مردم خودشان را سب بکنند برای شناسایی این افراد استفاده می‌کنند تا بعداً آنها را بربایند.
To find people so that they could then abduct them.
پابلیک فکر میکنین که انتشار چنین گزارش‌های فشار کافی بر طالبان وارد میکند؟
نمیدانم فشار کافی را به همراه خواهد داشت یا خیر، اما همیشه مهم است که بدانیم در آنجا چی میگذرد. یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حال حاضر در افغانستان این است که طالبان بسیار تلاش کردند تا رسانه‌های افغانستان را ساکت کنند و این بدان معناست که ما اطلاعات بسیار کمی در مورد آنچه در آنجا اتفاق میافتد خواهیم داشت.
بسیاری از مکاتب دخترانه در افغانستان تعطیل هستند. طالبان از روز اول قول دادند که این مکاتب را بازگشایی خواهند کرد و راه حل برای این مسئله پیدا می کنند. چگونه می توان به آنها اعتماد کرد؟
ما اصلا نمی توانیم به آنها اعتماد کنیم. وقتی می گویند راه حلی پیدا می کنیم، معلوم نیست برای چه مشکلی راه حل پیدا می کنند. اگر با افغانستان ناآشنا هستید، فکر خواهید کرد که آنها می خواهند مکاتب دخترها و بچه ها را از هم جدا کنند. اما اگر با افغانستان آشنایی داشته باشید، می دانید که از اول مکاتب دخترانه و بچگانه جدا بودند. پس این یک استدلال نادرست است. من فکر می کنم حقیقت این است که طالبان معتقد نیستند که دختران باید به مکتب بروند، اما آنها تحت فشار شدید جامعه جهانی هستند و تلاش می کنند تا دریابند که چگونه با این فشار و همچنین فشار مردم آنجا کنار بیایند، زیرا افغانستان در 20 سال گذشته بسیار تغییر کرده است و بسیاری از مردم افغانستان می خواهند دخترانشان به مکتب بروند. بنابراین طالبان به فکر راههایی برای مقابله با این مسائل هستند. اینکه چه تعداد از مسائل در کابل کابل و چه تعداد تصامیم در سطح ولایت و قریجات حل و فصل شود. اما دختران وقت زیادی را از دست دادند. برخی از دختران حتی در صورت بازگشایی مکاتب نمی توانند بروند، زیرا برخی از آنها به شوهر داده شدند و برخی از والدین نیز از وضعیت بد اقتصادی متاثر شدند و توان مالی فرستادن دخترانشان به مکاتب را ندارند. بنابراین واقعا برای دختران در این کشور یک فاجعه است.
جامعه بین المللی به رهبری ایالات متحده 20 سال را در افغانستان سپری کرد، اما بیرون شدند و دفعتاً همه چیز متوقف شد. مسئولیت اخلاقی جامعه جهانی در برابر افغانها در چنین شرایطی چی است؟
من فکر میکنم که جامعه جهانی مسئولیت اخلاقی بزرگی در قبال افغانها دارد و فکر میکنم در این مسئولیت ناکام شده است. بدانید که این فاجعه اقتصادی و انسانی ناشی از هیچ بلای طبیعی غیر قابل پیش بینی نیست، بلکه بسیاری از این کشورها به ویژه آمریکا اقتصاد افغانستان را غیر فعال ساخته و به همین دلیل مردم از گرسنگی می‌میرند. این فاجعه ای نیست که به خودی خود اتفاق افتاده باشد، بلکه این فاجعه توسط جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا ایجاد شده است، زیرا اقتصاد افغانستان را به شدت متکی به کمک‌ها کرده بود و سپس کمک‌ها را یک شبه متوقف کرد.
On international assistance and then cutting off that assistance overnight.
طالبان میگویند که وضعیت به حد هم بد نیست که فعالان حقوق بشر و سازمانها گزارش میکنند. آیا همین طور است؟
Is that so?
به نظر می رسد طالبان تحمل زیادی در قبال رنج کشیدن مردم خود دارند. برخی از آنان می گویند که چگونه 20 سال بدون نان و آب کافی و مکان گرم در کوهستان ها جنگیدند. پس آیا آنها فکر می کنند که دیگران نیز باید همین سختی ها را بکشند؟ و آیا از این که مردم به خصوص کودکان از سرما و گرسنگی می میرند ناراحت نیستند؟ بنابراین من فکر می کنم که این گروه در مورد سختی هایی که بر افغان ها می گذرد مرجع خوب جستجوی معلومات نیست.
Source of information about the hardships that Afghan people are experiencing.
هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر بود که با ما صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
منیشه بهره هستم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باید بگم که در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت‌های اقتصادی زنان جز عمده‌ترین موضوعات هست که در شرایط فعلی به گونه معلق هست. بدین معنی که روزنه و یا امیدی در مورد اینکه یا در آینده ممکن هست این فعالیت ها از سر گرفته بشه و یا این حقوق به زنها ملحق بشه هیچ نوع امید وجود نداره در ایبا.
فرشته یعقوبی هستم، مسئول انجمن اجتماعی شهروندان ولایت هرات. ما میخواییم بگم که به عنوان بشر و به عنوان کسی که نام ما بشر هست و ما و هم نوهام و تمام مردم افغانستان خوش نیستیم، چون مسائل حقوق بشری ما کلا از بین رفته. ما به عنوان یک شهروند افغانستان تمام حقوق شهروندی و حقوق اساسی خود از دست دادم. هزاران فعالیت مدنی اجتماعی داشتم و از حق شهروندی خود استفاده میکردم، ولی فعلا من یک خانمی هستم که بیکارم و نه راه رفتن دارم نه جای ماندن دارم.
لینا احمدی هستم، وکیل مدافع و فعال حقوق زن از ولایت پنجشیر. امروز روز جهانی حقوق بشر است و این در حالی هست که در افغانستان کشور جهان سوم تمام حقوق بشری یک شهروند داره نقص میشه و در حال نقص شدن هسته. بعد از سقوط نظام و روی کار آمدن نظام طالب، ما کوچکترین حق فعلا در کشور خود نداریم، حق تحصیل نداریم، حق کار نداریم، حق آزادی بیان نداریم. نه تنها زنا، تمام ملت افغانستان فعلا فامیلا به خاطر از اینکه بتانن شکم خود سیر نگاه کنن، اولاد خود، خون خود، جگرگوشه خود را به فروش میرسانن تا کجای از این حقوق ای شهروند رعایت شده.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌هایی که به ما ارسال کردید. پس از تسلط طالبان در افغانستان، شماری از زنان هدف قتل‌های هدفمند قرار گرفتند. در این میان برخی از زنان فعال جامعه مدنی و آنان که در صفوف نیروهای امنیتی پیشین کار کرده بودند به گونه مرموز کشته شدند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید.
شهید فروزان زنگ آمد که باز.
صدای پدری که پس از دست دادن دختر جوانش حتی از توان صحبت کردنش کاسته شده است. بیش از 2 ماه از کشته شدن فروزان صافی، فعال جامعه مدنی در بلخ می گذرد. مرگ مرموزی که تا کنون عامل آن روشن نیست که از سوی چه کسی و یا گروهی مورد هدف قرار گرفته است. پدر فروزان صافی در گفتگو با رادیو آزادی می گوید، ساعت 2 پس از چاشت روز چهارشنبه 4 عقرب سال روان خورشیدی، فروزان صافی تماسی از یک شماره ناشنا دریافت کرد. در آن تماس از فروزان صافی خواسته شده بود که با همه اسناد کاری و فعالیت‌هایش به سوی میدان هوایی بلخ حرکت کند و قرار است تا چند ساعت بعد از آن او را به بیرون از کشور انتقال دهند.
نمیدانم کی بود، به خود شهید فروزان معلوم بود که او کی بود. شهید فروزان از خانه برآمد و تمام اسنادهای دستاشته خود را با خود برد و بعد از ساعت 4 همان روز ارتباط تلفنی او با ما قطع کرد. بعد از جستجوی زیاد جسد تیرباران شده او را بعد از 10 به تاریخ 7 عقرب از شفاخانه ابو علی سینای بلخی تسلیم شدیم.
این خبر در 14 عقرب توجه رسانه ها را جلب کرد و سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، کشته شدن 4 را به شمول فروزان صافی در مزار شریف تایید کرد. عبدالرحمن صافی، پدر فروزان صافی 29 ساله، می گوید که درباره هویت 3 دیگر که پیکرهای آنان یک جا با پیکر فروزان صافی یافته شده بود چیزی نمی داند. آقای صافی می گوید که او و خانواده‌اش اکنون احساس مسئولیت ندارند. اعضای خانواده فروزان صافی در پاسخ به پرسش من که آیا می داند چه کسانی دختر او را به قتل رسانیدند، پاسخ مبهمی می دهد.
دخترم از سوی افراد مسلح کشته شده است. شما بهتر از من می دانید که افراد چی کسانی بوده می توانند. هیچ احساس مسئولیتی برای بررسی چگونگی این رویداد وجود ندارد.
همزمان با دریافت شدن اجساد فروزان صافی و 3 همراهش، جسدهای 1 نظامی با 2 نظامی از مزار شریف به دست آمدند. پس از این رویداد، شماری از سازمان‌های فعال در بخش حقوق زنان و حقوق بشر به شمول سازمان ملل متحد این رویداد را نکوهش کردند. بیشتر از این، نگار پلیس زن در نظام پیشین در میانه‌های ماه سنبله در ولایت غور به گونه مرموز به گلوله بسته شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، آماری درباره شمار زنان کشته شده در 4 اخیر به دست نمی‌دهد، اما می‌گوید که تمامی چنین رویدادها را بررسی کردند و همه این چنین قتل‌ها به علت خصومت‌های خانوادگی بوده است.
تمام ساحات اگر جنایت انجام میشه یا کشتن انجام شده، عاملینشان را ما گرفتار کرده‌ایم و یا در جستجو هستیم.
با گذشت 4 ماه از آغاز حاکمیت تازه طالبان بر افغانستان، هیچ نهاد مستقل بین المللی و داخلی آماری درباره کشته شدن زنجیره‌ای زنان پخش نکردند، اما سازمان دیدبان جهانی حقوق بشر به تاریخ 9 قوس در گزارشی گفته بود که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند. محبوب سراج، فعال حقوق زنان و عضو شبکه زنان افغان، میگوید که نبود اطلاعات و سانسور چنین اطلاعات در افزایش شمار چنین قتل‌ها نقش داشته است.
دایسی قتل زنها، دایسی مار کشته شدن زنها در باره قتل‌های هدفمند دامن افغانستان اصلا حرف زده نمیشه و این موضوع باعث پریشانی بسیار زیاد مردم شده و ای آهسته آهسته بر خود یک چی برتان بگویم، یک جسم و جان خود پیدا میکنه و ای فوق‌العاده خطرناک میشه اگه می رقم دوام پیدا کنه. این موضوع به حد مهم است که باید از طرف طالب ها در سر این مسئله یک تی شوه، یک تحقیقات بسیار درست شوه که باز بتانند که بفهمند که آیا راستی امی آمار یک آمار دقیق وجود داره از کشته شدن زنا، آیا راستی است امی قتل های هدفمند و یا نیست. اگر نه که اس هم باید پسش گشته شوه و اگر نه که نیست هم باید ایده باره گب زده شوه.
از سوی هم رویا رحمانی، سفیر حکومت پیشین افغانستان در امریکا و مشاور ارشد شورای اتلانتیک یا اندیشکده امریکایی در زمینه امور بین الملل، در گفتگو با رادیو آزادی رده خاصی از طالبان مسئول این کشتارها می داند، اما درباره آن توضیح بیشتر نمی دهد.
مشمول به کارمندان اسبق حکومت، ژورنالیستان و اعضای جامعه مدنی و حتی کسایی که افراد گروه طالبان با اونا خصومت‌های شخصی داشتن به شکل مرموز و هدفمندانه به قتل میرسند.
اکنون ارمغان ملکزاده، فعال حقوق زن، به رادیو آزادی میگوید طالبان به عفو عمومی که اعلام کردند پابند نیستند و زنان را همچون هدفهای نرم آسان تر به گلوله میبندند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، تمامی ادعاهای مطرح شده را رد میکند و میگوید تمامی اعضای حکومت طالبان مکلفند از فرمان رهبرشان در پیوند با عفو عمومی فرمان برداری کنند. 2 روز پس از سقوط کابل به دست طالبان، این گروه به تاریخ 7 آگست برای همه کارکنان دولت پیشین به شمول نظامیان عفو عمومی اعلام کرد. عفوی که با ادامه قتل‌های هدفمند و متهم شدن طالبان به انجام آن با پرسش‌هایی روبرو شده است.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی‌ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در دیدار با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی بر حمایت کامل ایالات متحده از حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرده. آنان دیروز 90 دقیقه با هم ملاقات کردند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که ایالات متحده از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین در ارتباط به افزایش نیروهای روسی در مرز حمایت میکند. قصر سفید دیروز پنجشنبه این را در اعلامیه پس از صحبت تلفنی رؤسای جمهور امریکا و اوکراین بیان کرده است. در اعلامیه آمده که رئیس جمهور بایدن بر تعهد تزلزل ناپذیر ایالات متحده بر حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید ورزیده است. اعلامیه قصر سفید میگوید رئیس جمهور بایدن همچنان روشن ساخته که ایالات متحده، متحدان و شرکای آن در اصول متحدند که هیچ گونه تصمیم یا بحث درباره اوکراین و بدون اوکراین صورت نمی گیرد. به گفته قصر سفید، بایدن اصرار ورزیده که ایالات متحده و متحدان آن تعزیرات اقتصادی بالای روسیه وضع کرده و کمک های دفاعی به اوکراین و متحدان ناتو نزدیک به مرز روسیه را تشدید خواهد بخشید. یک مشاور رئیس جمهور لیتوانیا گفته که رئیس جمهور بایدن به ظرفیت های نظامی اضافی به کشورهای به اصطلاح بخارست نو وعده داده است. کشورهای بخارست نو شامل رومانیا، اوکراین، پولند، لاتویا، لیتوانیا، استونیا، هنگری، جمهوری چک و سلواکیا می باشد. اما قصر سفید در اعلامیه از کمک های نظامی به این کشورها چیزی نگفته است. این سخنان به دنبال وعده بایدن مبنی بر دیدار نمایندگان روسیه و متحدان اصلی ناتو برای گفتگو درباره نگرانی های مسکو در ارتباط به پیوستن اوکراین به این ائتلاف و امکان کاهش تنش ها در امتداد جبهه شرقی اوکراین بوده است. پیش از این رئیس جمهور جو بایدن روز چهارشنبه گفته بود که امیدوار است به زودی نشست را با نمایندگان روسیه، چهار کشور اروپایی عضو پیمان ناتو اعلام کند. او گفت که در این نشست در مورد آینده نگرانی روسیه در ارتباط به ناتو و اینکه آیا آنها برای کاهش تنش در امتداد جبهه شرقی اوکراین تدابیر اتخاذ کرده میتواند یا نه بحث می شود. این گفتشنودها و تماس های تلفنی دو روز بعد از گفتگو میان رؤسای جمهور امریکا و روسیه از طریق ویدیو کانفرانس درباره نگرانی های غرب در ارتباط به حضور